خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. بحث به کدوم عبارت رسیدیم؟ شیخ عجل مفید. بله، شیخ عجل مفید در اوائل المقالات گفته است اخبار صحیح از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که ملائکه بر کسانی که در گورند نازل می شوند. پس از ادیان ایشان می پرسند، از اعتقاداتشون و اینها سوال می کنند و الفاظ اخبار در این باره متقاربند، متقاربی نزدیکن. احادیث چون می دونید یه موقع مثلا الفاظش نزدیک به هم نیست، مثلا یه حدیث یه چیزی میگه، یه حدیث یه چیز دیگه میگه، ولی میگه تو این زمینه احادیث زیادی داریم که الفاظش نزدیکن به هم. در برخی از آنها آمده که دو فرشته خدای تعالی به نام ناکر و نکیر، که ما میگیم نکیر و منکر، اینجا میگه در بعضی آمده ناکر و نکیر بر میت فرود میآیند و از پروردگارش و پیامبر و امامش میپرسند که پروردگار تو کیست، پیامبر تو کیست، امام تو کیست. پس اگر به درستی جواب داد وی را به فرشتگان نعیم می سپرند، فرشتگان نعمت، و اگر پاسخ درست نداد به فرشتگان عذاب تسلیمش می کنند. بعد یه نکته ای رو باید بگیم و اون اینه که خب آقا همه بلدن که خب اسم پروردگار ما کیه، اسم پیامبر کیه. نه، اونجا از روی حقیقت گفته میشه، یعنی کسی که با خدا سر و کاری نداشته بگن خدای تو کیست نمیدونه چی بگه، بگن پیغمبر تو کیست، کسی که با پیامبر سر کاری نداشته اعتقادی نداشته نمیدونه چی بگه، یا امام تو کیست نمیدونه اصلا. یعنی این نیست که مثلا اینجا یاد بگیره طرف بره اونجا تقلب کنه. در برخی از اخبار فرمودند اسم آن دو فرشته‌ای که بر مؤمن فرود می آیند مبشر و بشیر است، یعنی برای همه نکیر و منکر نمیاد، یا ناکر و نکیر، برای بعضی چی میاد؟ مبشر و بشیر میاد. خب و در برخی فرمودن، این تو برخی روایات، دو فرشتهی که بر کافر فرود می آیند ناکر و نکیرند، زیرا وی، حالا چرا ناکر و نکیر به اونا گفته میشه؟ علتش چیه؟ علت این اسگذاری؟ زیرا وی انکار حق کرده و آنچه را آن دو فرشته آوردند انکار می کند و از آن بدش می آید. و علت این که دو فرشته مؤمن مبشر و بشیر نامیده شده اند این است که آنها از خدای تعالی به رضا و ثواب دائم بشارت می دهند، اون دوتا میان که بشارتش بدن، و این دو اسم لقب آنها نیست بلکه عبارت از کار آنهاست، یعنی لقبیه که از روی کارشون داده شده، اسمیه که مثلا همینجوری اسمگذاری نشده، علت داره تسمیهش. مرحوم فیض، ملا محسن فیض کاشانی نیز در علم الیقین چنین فرمود: به خاطر میرسد که منکر عبارت از همه اعمالیست که انسان در دنیا انجام داده و در آخرت بر صورت مناسبی برای وی متمثل شده است. کلمه منکر از صفت اعمال در شریعت، یعنی آنچه در مقابل معروف است، گرفته شده است. معروف یعنی شناخته شده و به معنی خوب هم هست، امر به معروف یعنی امر به خوبی، نهی از منکر یعنی نهی از بدی. منکر یعنی ناپسند، هم به معنی ناشناسه. گفتیم دفعه قبل علتشو، انسان هر چیزی رو که نشناسه از اون میترسه. حتی حیوانات هم اینجوری هن. چیزی رو که نشناسن ازش میترسن. به خاطر این منکر رو هم ناشناس معنا میده، هم چیزی که انسان بدش میاد که در مقابل معروف است گرفته شده است. و نکیر در لغت به معنای انکار است و دور نیست که انسان به هنگامی که فعل منکر و زشت و زشت خود را در آن حال ببیند انکارش کند و خود را بر آن ملامت کند، بگه نه من نبودم. یا لیت بینی و بینک چی بعد المشرقین، ای کاش بین من و تو فاصله مشرق تا مغرب بود. از بین من و تو اونجا وقتی عمل خودشو میبینه و انکار میکنه و میگه نه دوست ندارم اینجوری باشم، خودش رو انکار میکنه. پس آن هیئت انکاری و یا مبدأ آن هیئت در نفس به مثال و صورتی مناسب آن نشأه تمثل پیدا کند. حالا اون هیئت انکاری چی میشه؟ صورت مثالی میگیره به صورت یک مثلا فرشته‌ای که میگیم نکیر یا منکر. و دانستی که قوا و مبدأ آثار قوای نفس مثل حواس و مبدأ لمم یعنی گناهان کوچک و غیر آنها در شریعت به ملائکه موسومند. چی می‌فرماد؟ و دانستی که قوا و مبدأ آثار قوای نفس مثل چشم، گوش، این قوایی که هستن اینا فرشتگان عالم صغیرن. حالا در عالم کبیر هم قوایی هستن که ما اون قوا رو میگیم چی؟ فرشتگان عالم کبیر. همین عالم صغیر ما هم یعنی شنیدن و بویدن و وهم و عقل و اینها به یک معنا میشن چی؟ ملائکه. و غیر آنها در شریعت به ملائکه موسوما نامیده میشن. گویم آقا جان اینجا میفرماد اطلاق فرشتگان بر قوای مظاهر وجودی در نهایت اتقان است. خیلی میگه حرف محکمیه که مظاهر وجود که مبدأ اموریه در شریعت بهش چی گفته میشه؟ فرشتگان. مثلا میگه ملک موکل بر هوا که اسمش اسماعیله، مثلا ملک موکل بر ابرها، ملک موکل بر بادها، اینها چی هن؟ همین قوای این عالم رو میگن چی؟ یک سنخ از فرشتگان، چون فرشتگان اصناف مختلف دارن، یک سنفشون قوای این عالم که کار میکنه رو میگن فرشتگان. چه آن قوا نفسی باشند یعنی قوای نفس ما باشند و چه کونی مربوط به عالم خارج باشند. و ما را بر این حکم حکیم دلائل عقلی و نقلی است. ما دلائل عقلی و نقلی داریم برای اثبات این مطلب که قوای این عالم موسوم به فرشتگانند، که روایت داریم آقا مثلا هر قطره بارانی که میباره چند تا فرشته اونو همراهی میکنند، چند تا فرشته همراه. یعنی این عالم اینجوری نیست که خود به خود کار کنه. یه گندم میذاری زمین زیر خاک، آب میریزی خودش رشد کنه، قیافه بگیره، شکل بگیره، بیاد بالا. این سادگی نیست که. چون ما دیدیم پشت صحنه رو نمیبینیم چه خبره. تمام این عالم یک ملکوتی داره که در تحت تدبیر اون ملکوت همه دارن رشد میکنن. و به نظر ما کریمه و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، هنگامی که ما گفتیم به فرشتگان سجده کنید بر آدم، پس سجده کردن مگر ابلیس. خب آقا اینجا اول سوالی که میخواد آقا جان بفرماد، آقا میگه به فرشتگان گفتیم سجده کنند، بعد میفرماد الا مگر همه سجده کردن مگر ابلیس، مگر ابلیس جز فرشتگانه؟ اینجا سوال یک بحثیه دیگه. خب حالا آقا جان میفرماد و امثال این از آیات دیگر استثناء متصل است، نه اینکه استثناء منقطع باشد. یا تو باشه تو بحث‌های تفسیری استثناء رو گفتیم دیگه، که الا ابلیس، این استثناء دو جور داریم، استثناء متصل استثناء منقطع. استثناء متصل مثلا یه جمعی نشستن، میگیم آقا همه کسانی که اینجا نشسته اند پیراهن تنشونه مگر اون یک نفری که کاپشن تنشه، مگر اون یک نفر که کاپشن تنشه، این استثناء متصله چون جزو این جمعه. حالا اگر بگیم همه کسانی که اینجا نشستن پیراهن تنشونه مگر اون آقایی که تو کوچه هست که اون کاپشن تنشه، این میشه استثناء منقطع چون او جدای از این جمعه. نمونه هاشو داریم تو قرآن، مثلا حضرت ابراهیم در مورد بت‌ها میفرماد فانهم عدو لی الا رب العالمین، بت‌ها دشمن منن مگر رب العالمین. آقا رب العالمین میگه جزء بت‌هاست، میگه نه این استثناء منقطع. حالا اینجا الا ابلیس این استثناء منقطع یا متصل؟ آقا جان میگه این استثناء متصله. چرا؟ میگه شیطان هم جزء قوای این عالمه، فرشتگان قوای این عالمن، شیطان هم جزء قوای همین عالم محسوب میشه. پس شیطان اینجا استثناء منقطع نیست، متصله. و این گفته با سخن حق سبحانه و تعالی که فرمود ولا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، یعنی چی؟ و عصیان نمی کنند خدا را در آنچه که امر می کند آنان را، و انجام می دهند آنچه را که امر می شوند. میگه خب در مورد فرشتگان میگه اینجوری نفرموده خداوند، خب مگه ابلیس اینجوریه؟ می فرماد و دیگر آیات منافات ندارد. پس بفهم و اندیشه کن به خواست خدا رهنمون می شوی. چجوری منافات نداره؟ چجوری منافات نداره؟ حالا خود آقا جان توضیح ندادن که چجوری منافات نداره. خب در مورد فرشتگان می فرماد که لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، طبق امر الهی انجام میدن. آقا شیطان هم مأمور خداست، در اون آیه‌ای که خداوند به شیطان میفرماد اذهب تو حالا به خیلک و رجلک و شارکهم فی الاموال والاولاد، اون آیه رو سرچ کنید، من ابتدای آیه ببینم. بسم الله الرحمن الرحیم، نه اول آیه، قبلش، نه قبلش قال اذهب. به خداوند به کی میگه؟ به شیطان میگه برو. بعد چی؟ قال اذهب فمن تبعک منهم، خب جزاهن، خب بعد چی میفرماد؟ واستفزز من استطعت ها منهم به صوت، که میگه برو به طرف آدمیان با صوتت، با هر جوری که میتونی، با سوار نظامت، با پیاده نظامت، اونها رو جلب کن و شارک کن فی الاموال و الاولاد، مشارکه. این خدا دستور داره میده بهش، یعنی یه جوری مأمور خداست شیطان. بله مأمور خداست، مأموره که نذاره هر کسی به حریم خدا راه پیدا کنه، به قول معروف میگه سگ دربان خداست شیطان، غریبه ها رو میگیره. غریبه ها رو چه جوری میگیره؟ یه چیزی میدازه جلوش، زن، شهوت، گناه، یه برو با این بازی کن، برو با این بازی، اینجا جای شما نیست، شما بفرمایید برید با اینو بازی کنید. ناش پول، منصب، پست، ریاست، پره اینجا، آدم بکش. طرف خدا نرو، شیطان میگه ها، نمیذاره کسی بره مگر اون کسی رو که ببینه که این اینجوری نیست که با سوار نظام و پیاده نظامش و با همه قواش حریفش نمیشه، به او کاری نداره. پس شیطان هم اونجا وقتی که مخالفت میکنه با خداوند، داره با انسان دشمنی میکنه. تفاوتش با فرشتگان اینه، فرشتگان در خدمت انسانن، سجده میکنن بر انسان، اما شیطان دشمن آدم و اولاد آدمه، دشمن آدم و اولاد آدمه و کلی قوا داره برای نابودی اولاد آدم. خب یعنی شیطان میخواد بگه جزء قوای این عالمه و جزء فرشتگان محسوب میشه، که حالا قبل از رانده شدنش که لااقل اسمش عزازیل بود، عزازیل یعنی عزیز خدا، عزیز خدا بود، پناه بر خدا. آقا عزیز خدا هم که بشی باید مراقب باشی نیفتی، کسی ضمانت نامه نداده دست شما که آقا تو خیلی آدم خوبی هستی و میمونی، تا آخرین نفس باید مراقب باشی. خدایا الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت و عین ابدا، خدا یک چشم به هم زدم منو با خود به خودم وا مگذار. خب خدای سبحان فرمود و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه. هنگامی که گفتیم ما به ملائکه سجده کنید بر آدم، پس سجده کردن مگر ابلیس. کان من الجن، شیطان ابلیس از جن بود. ففسق عن امر ربه، پس فسوخ کرد از امر پروردگارش، تجاوز کرد از امر پروردگارش. و خدا جن را از ملائکه قرار داد در این آیه شریفه، و جعلوا بینه و بین الجنت نسبا، و قرار دادند بین او و بین اجنه نسبت قرار دادند. این آیه و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، خودش میفرماد به ملائکه گفتیم همه سجده کردن مگر ابلیس، پس جزء ملائکه است. بعد میفرماد کان من الجن، شیطان از جن بود. خب اگه از جن بود پس چرا مورد خطاب قرار گرفت؟ میگه جن هم نوعی از چیه؟ فرشتگان محسوب میشه. و بعد این سخن که فستفتهم، یعنی استفتا کن از آنان، علی ربک البنات و لهم البنون، آیا برای پروردگار توست دختران و برای آنان از پسران؟ دختران خدا، آخه میدونید توی چیزهای شرکالود دختران خدا قائلن، چطور برای خدا دختر قائلید؟ بعد دختری که دوست نداشتن، دختر رو دوست نداشتن، میگفتن اینا دختران خدا، بعد برای خودتون پسر قائلید؟ و لهم البنون، و برای اونا پسران هستن؟ ام خلقنا الملائکتو اناسن، یا ما خلق کردیم فرشتگان را اناس، دختر خلق کردیم، زن خلق کردیم، و هم شاهدون، و اونا شاهد بودن به این مطلب. حالا این چیه آقا این مطلبی که برای اونها پسر، برای خدا دختر، دختران خدا. دختر زن قابله و مرد فاعله. مرد دهنده است، زن گیرنده است. مرد نطفه رو میده، زن میگیره پرورش میده. بعد میگید برای خدا، اگرم میخواستید بگید باید میگفتید برای خدا پسره، برای ما دختر، که ما از خدا میگیریم. یعنی به حسب ظاهری هم اگه میخواستید تفسیر کنید باید اینجوری میگفتید. ولی اینها وقتی میگن دختر مال خداست، پسر مال ماست، پس یه جوری دارن به خدا بی‌حرمتی میکنن تو اعتقادات خودشون البته، ولی از اصلش که باطله. فستفتهم، استفتا کن از اونا. علی ربک البنات و لهم البنون ام خلقنا الملائکه اناسا و هم شاهدون. و در آخر قبس نهم از قبسات، قبسات میرداماد آمده، حقیقت همان است که حکمای الهی و محققان علمای اسلام برانند که فرشتگان شعبه ها و انواع و قبیله ها و طبقات روحانی و حیولانی مقدس و جسمانی و علوی و سفلی و سماوی و ارضی اند. پس به آن مراجعه کنیم، به قبسات. میگه ملائکه یه جور و یه سنخ و اینها نیستن، دارای طبقاتی هن. الوی ملائکه آسمانی داریم، ملائکه زمینی داریم، ملائکه روحانی داریم که بعضی از طبقات اجنه جزو همون فرشتگان محسوب میشن، جزو مجردات محسوب میشن. حالا نکته ای که اینجا هست و خدا جن را از ملائکه قرار داد در آیه شریفه، که ابلیس را تو آیه شریفه چیکار کرد؟ در ردیف فرشتگان قرار داد، در حالی که جن چی هن؟ زن و مرد دارن، اجنه که به رجال من الجن، آیه قرآن دیگه، یقوسونه چی؟ به رجال من الجن، بعضی از مردان انسان هستن که پناهنده میشن به مردانی از جن. پس اجنه چی دارن؟ زن و مرد دارن. بعد این آیه فرمود ام خلقنا الملائکتو اناسن و هم شاهدون، آیا ما فرشتگان را زنانی آفریدیم و اونا شاهد بودن؟ یعنی فرشتگان زن و مرد چی؟ ندارن. فرشتگان زن و مرد ندارن، اما در رتبه پایین تر از فرشتگان محسوب میشن، در رتبه پایین تر از فرشتگان محسوب میشن که بعضی از قوای این عالم همون ابلیسه، منتها اون قوایی که برای انسان، برای مزاج انسان مناسبت نداره. بعضی از کارها هست، بعضی از امور هست که برای انسان خوب نیست، که اینها رو به چی؟ به ابلیس نسبت داده میشه، به شیاطین نسبت داده میشه. که شیطان گولش زد، پس یه قوه تو این عالم که شیطان گول میزنه و مثلا طرف رو گمراه میکنه. البته بدونیم شیاطین در عالم کون تأثیر ندارن ها، مثلا شیطان نمیتونه کسی رو بزنه بکشه، شیطان نمیتونه تو عالم تکوین تأثیر بذاره. شیطان چی کار میکنه؟ تو نفس انسان اثر میکنه. اینا رو بگیم من که اشتباه صورت نگیری موقع. چون اینجا اینجوری فرموده شد کدوم آیه؟ بله خب میدونم. آره دیگه، و جعلو بینه و بین الجنت نسبا، میگه اون مشرکان بین خدا و اجنه نسبت قائل میشن، انتصاب میدن به خدا اجنه رو. الان هم مشرکان اون خدایانی که میگن اجنه رو میگن، میگن بحث خدایان. شما تو بحثای مشرکان که برید میگن اتصال به خدایان، همین الان حتی ها، همین الان اون اقوام مشرک که دنبال مثلا اتصال با ماورای طبیعت هستن، میگن با خدایان اتصال برقرار کنیم، یعنی با اجنه. که میفرماد که و جعلو، مشرکان قرار میدن بین خدا و بین فرشتگان نسبت قرار میدن، در حالی که سوره نسبت سوره چیه؟ توحید. نسبت خدا چیه؟ قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خب ادامه بحث. تبصره: اکنون که بصیرتی بیشتر در باب تمثل و تجسم پیدا کردی، بدان که شجره طوبی صورت تمثل ایمان است. شجره طوبی هم تو روایات زیاد در موردش بحث شده. این درخت چیه؟ این درخت که حالا در روایات عظمتش آمده که چقدر بلندیشه و اون به اصطلاح پهنی شاخه هایی که سایساری که داره چقدره و این داستان ها، این درخت چیه؟ این درخت طیبه طوبی میفرماد این صورت تمثل ایمانه، یعنی ایمان اون ور شکل میگیره. ایمان کی؟ ایمان خاتم انبیا، چون در روایت داریم اصلش در خانه امیرالمومنین و رسول خداست این شجره، بعد در خانه هر مؤمنی یه شاخه ای از این کشیده شده. اصل ایمان در قلب رسول الله و امیرالمومنینه، در خانه هر مؤمنی یه شاخش رفته و اصل و ریشه آن در قلب حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم ثابت است. و فرع و شاخه آن در آسمان است و پیوسته میوه های خود را به اذن ربش میدهد، که اون میوه های ایمانی که در قلب هر مؤمنی زاییده میشه و هر مؤمنی شاخه عظیم از آن میباشد. پس بفهم که خدا آقا جان در الهی نامشون دارن الهی شکرت که شاخه از شجره طیبه طوبایم، که یه شاخه ای از اون شجره این اون حقیقت رسول الله هم. و در مقابل آن زقوم قرار دارد. حالا این ور که ایمانه، اون ور چیه؟ کفرم باید باشه دیگه. از ازالک خیر نزولن ام شجرت و زقوم، آیا این بهتر است یا شجره زقوم؟ انا جعلناها فتنتن للظالمین، ما آن را برای فتنه ظالمان قرار دادیم. انها شجرتون تخرج و فی اصل الجحیم، آن شجره ایست که خارج می شود از اصل جهنم، از اصل جحیم بیرون می زنه. تلعها که انه رؤوس و شیاطین، تل یعنی اون شکوفه هاش گویا که سر شیاطینه، سرهای شیاطینه. شکوفه‌هاش کجاست؟ این شجره کجاست؟ همون جوری که اون شجره توبا در قلب رسول الله و در قلوب مؤمنی شاخه هاش هست، اینم تو قلب یه نفر هست، اینم تو قلب یکی از دشمنان پیامبر، دشمنان اهل بیت هست. این شجره اصلش تو قلب اوناست. بعد اون شاخه هاش که دشمنی با آل الله، دشمنی با خوبی ها هست، تو قلوب اونهاست و شکوفهاش مثل سرهای شیاطینه. تلوها که انه رؤوس الشیاطین. و در کافی از امیر المؤمنین علیه السلام آمده است: طوبی شجرتون اصلها فی دار النبی صلی الله علیه و آله و سلم. و لیس من مؤمن الا فی داره غصن منها. و مؤمنی نیست مگر اینکه در خانه او یه شاخه ای از این کشیده شده. بعد هر کس هم شاخش فرق میکنه، بعضیا یه شاخه اصلی هن که خودش کلی شاخه داره، بعضیا نه خودشون یه مثلا برگی از اون درختن. بالاخره جوری باید باشه متصل به این شجره طیبه باشیم که بعد خود این خیلی بحثایی داره، یعنی همه متصلن با رسول الله، مؤمنین، مؤمنین با رسول الله متصلن. بعد سر استغفار پیامبر اکرم و اهل بیت، آقا اینا معصوم بودن، برای چی استغفار میکردن؟ این همه گریه میکردن خدای ما رو ببخش. یکیش اینه که اینا برای شیعیانشون استغفار میکنن، چون این شجره برگهاش زرد بشه نقص در اون شجره وارد میشه. شیعه گناه میکنه، تو پرونده امام زمانش مینویسن شیعه تو گناه کرده. استاد شاگردش خطا میکنه، میگن آقا شاگرد تو خطا کرده، تو باید جواب بدی که چرا ایشون خطا کرده. لذا استغفار میکنه برای چی؟ شیعیانش، که این شجره با تراوت باشه، که این شجره طیبه طوبی با تراوت باشه. یعنی طوبی درختی است که ریشه آن در خانه پیامبر است و هیچ مؤمنی نیست مگر این که در خانه اش شاخی از آن است. و در وافی آمده است: تأویل طوبی علم است، زیرا هر نعیمی در بهشت مثالی در دنیا دارد. هر نعمتی که اونجا هست تو دنیا یه مثالی داره. و مثال شجره طوبی شجره علوم دینی است. شجره علوم دین، همون اعتقادات رو میخواد بگه، اعتقادات، ایمان، که اینا زیر مجموعه علمن دیگه. که ریشه آن در خانه پیامبر است، که مدینه العلوم است، یعنی شهر علومه، و در خانه هر مؤمنی شاخه ای از آن است. که در بعضی از روایات داره در خانه رسول خدا و امیر المؤمنین، یا رسول خدا فرمود در خانه علی است اصل این شجره. بعد اصحاب پرسیدن که یا رسول الله، مگه شما نگفتید در خانه منه؟ فرمود بله، مگه شما نمیدانید که من و علی یک خانه داریم در بهشت؟ خانه من و علی یکیست، چون از یه نور واحدن. خب، و این تحقیق قویم در تأویل طوبی را استاد وی صدر المتألهین، استاد وی یعنی استاد صاحب وافی ملا محسن فیض کاشانی، در فصل 33 باب 11 نفس اسفار در شجره طوبی و شجره زقوم کرده، در آنجا که فرمود: پس تأویل آن از جهت علم این است که معارف الهی الخ، یعنی تا آخر بحثی که ایشون داره. و سدره نیست، سدره المنتها همانند طوباست. شجره سدره المنتها که اون چه منتها، که منتهای عالم صورت میشه، منتهای بالا رفتن اعمال میشه، که دیگه بالاتر از اون عمل دیگه بالاتر از اون نمیره. حال چیزهای دیگه که هست و در تفصیل آن به شرح دو فصل 75 و بعدی آن 76 از کتاب نصوص الحکم در شرح فصوص الحکم فارابی و نیز به تعلیقات ما بر فصل 18 تذکری آغاز و انجام محقق طوسی مراجعه کنید که انشاءالله خدا بخواد بعد از این کتاب بتونیم این نصوص الحکم رو شروع کنیم به امید خدا. تذکره: تحقیق و بحث از جسم اخروی در عین چهارم نیست گذشت، پس به یاد آور. خب آقا یه نکته ای رو آقا جان فرمود توی کتاب همین یک دو صفحه پیش، فرمود بعضی ها جسم رو اصل میدونن، حقیقت میدونن و هر چیزی که جسم نباشه انگار حقیقت نداره. فهم کنم باید جسم داشته باشه. بعد نمی پرسه خب آقا جسم خودش حقیقت جسم چیه؟ ها؟ حقیقت جسم چیه؟ لذا عمل تا تجسم پیدا نکنه، بحث تجسم که بود اونجا اینو فرمودن که جسمانی اگه نباشه میگن یه چیزه حالا هست، نمیدونن که اصل جسم چیه. تحقیقاتی که ملا صدرا در بحث حرکت جوهری داره که اصل جسم چیه اصلا، بعد میبینی که بابا این جسم خودش یه صورتی از حقیقته و حقیقت الحقائق حق متعال. تبصره: از مسائل دشوار در این مقام این که نفس به حکم اتحادش با ملکات، ملکات علوم و افعال عین ملکات خیش است. خب اینا خوندیم دیگه، نفس متحد میشه با ملکات علمی و فعلی خودش. خب و وقتی نفس از بدن عنصریش مفارقت، چی؟ مفارقت چی؟ نسخه جدید چی دارید؟ جدید. و وقتی نفس از بدن عنصریش مفارقت، شده مفارقت شده معنا نداره آخه، عربی چی داره؟ وقتی نفس از بدن و عنصریش مفارقت، مثلا نمود باید بوده، مثلا مفارقت نمود، مفارقت دید، مفارقت میبینن؟ نه مدادتو بده شما. مفارقت نمود و آری از هیولای عنصری شده، در این صورت اشکال می شود و گفته می شود وقتی شأن نفس چنین باشد، پس وقتی از بدن عنصریش جدا شود باید همه ملکات را به یک بارگی بدون تجدد و تعاقب ادراک کند، زیرا در آنجا قوه و استعداد نیست و هیولا از خاصیت این نشأه است و دنیا مزرعه آخرت می باشد و آخرت روز درو می باشد و آخرت دار صور صرفه است که ماده و قوهی در آنجا نمی باشد. خب این همه مقدمه است. همه اعمال و ملکات انسان باید برای وی به یک بار متمثل شود، با این که کتاب و سنت با آن همراه نیستند، زیرا در آن دو تجدد احوال و افعال در آنجا برای هر دو فریق آمده است. چی میگه؟ میگه آقا اینو که میدونیم وقتی تو این دنیا هستیم با علوم و افعالمون متحد میشیم، خب وقتی از دنیا رفتیم اونجا که دیگه دار تجدد نیست، دار زمان نیست، یکی پس از دیگری نیست، اونجا این ملکات به یک باره باید بروز کنن. ببینید وقتی شأن نفس چنین باشد، پس وقتی از بدن عنصریش جدا شود باید همه ملکات را به یک بارگی بدون تجدد و تعاقب ادراک کند. همه ملکات رو یه مرتبه اونجا باید درک کنه، زیرا در آنجا قوه و استعداد نیست. قوه و استعداد نیست که یکی پس از دیگری باشه. و حیولا از خاصیت این نشأه است. این حیولا مال اینجا بود که یک صورتی رو بعد از صورت دیگه میپذیرفت. یادتونه گفتیم ماده این عالم یه صورتی داره، قنچه، میخواد گل بشه، صورت قنچه باید از بین بره، صورت گل بیاد، چون حیولا داره. اونجا چون حیولا نیست، پس همه این صور با هم یک باره باید پیاده بشه. دنیا مزده آخرت میباشد و آخرت روز درو میباشد و آخرت دار صور صرفه ایست که ماده و قوهی در آنجا نمی باشد. همه اعمال و ملکات انسان باید برای وی به یک بار متمثل شود. خب حالا بشه چه اشکالی داره؟ میگه با این که کتاب و سنت با آن همراه نیستند، در حالی که قرآن و روایات اینو نمیگن، زیرا در آن دو قرآن و روایات تجدد احوال و افعال در آنجا برای هر دو فریق آمده است که آقا تحول دارن، تجدد دارن، حالاتی دارن، مثل این سخن خدای که ان الذين كفروا بآياتنا سوف نسليهم نارا. اون کسانی که کفر می‌ورزن به آیات ما به زودی میچشانیم با آنان آتشی را. کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها. هر بار که پوستشون میسوزه یه پوست نو میکشیم روش. لیزوق العذاب، تا بچشن عذاب رو. پس یکی پس از دیگری داره میاد، درسته؟ پس یکی پس از دیگریه، در حالی که گفت قوه وقتی نباشه به یک باره باید حاصل بشه همه چی. و سخن حق تعالی و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحت الانهار. بشارت بده به اونایی که اعمال صالح انجام دادن، ایمان آوردن، که بهشت هایی دارن که از زیرش نهرها جاری است. کل ما رزقوا منها من ثمرات رزقا. هر بار که روزی میشوند از اون ثمرات رزق میخورن، قالو، هر بار که میخورن میگن حاضر لذی رزق نامن قبل، این چیزی بود که از قبل ما روزی شده بودیم. و او تو به این متشابه ها و شبیهش بهشون داده میشه. و لهم فیها ازواج و متحرتون و هم فیها خالدون. خب قسمت قسمت داره نصیبشون میشه. خب میگه این دلیل بر اینه که پس اون حرف فلسفی میخواد بگه درست نیست، اشکال وارد میکنه. خب و دیگر آیاتی که از فریقین دیگر روایاتی که از فریقین وارد شده با این آیات نمیشه که فریقین این دیگر روایاتی که از فریقین وارد شده است و اما روایاتی که بر تجدد احوال و افعال در آن دو دلالت میکنند بسیار فراوانند، پس چگونه بین آنها جمع میشود؟ گویم از این اشکال میتوان خلاصی جست به این که بین حصول این ملکات لدی نفس در نزد نفس و بین حضور آنها لنفس برای خود نفس تفاوت بگذاریم. اینکه اینها در خود نفس حاصلن، با اینکه برای نفس متمثل بشن باید فرق بذاریم. پس در این باره بیندیش. حالا قبل از اینکه شما بیندیشید یه بحثی رو بگیم. یه نکته ای رو تو فلسفه نمیدونم چرا تو این زمین ها کم بهش توجه شده و اون اینه که خلط بین عالم عقل و عالم مثال. بعضی احکام مال عالم عقله، این که صور صرفن حیولا نیست، قوه آنجا نیست، فعلیت محض هستند، اینا خصوصیات عالم عقله. ببینید اون آقایی که اشکال کرده اون بحث عالم عقل رو پیش میگیشه، میگه به یک باره همه چی با هم باید حاصل بشه، در حالی که تجدد ما داریم در عالم برزخ، یکی یکی داره حاصل میشه. آیه قرآن ببخشید در ادعیه امیر مؤمنان حضرت مثلا میفرماید اللهم لک الحمد عدد ایام دنیا والآخره، خدای حمد از آن توست به عدد ایام دنیا و آخرت. پس آخرت ایامی داره، ایامش مثل ایام دنیا نیست، اما وقتی ایام هست پس عالم عقل نیست، مادون عالم عقله. پس مادون عالم عقله. اون اشکالی که اون شخص میکنه که اینا به یک بارگی باید حاصل بشن و اینها، وقتی که عالم عقل رو در نظر میگیره، نه عالم برزخ رو، که برزخ واسطه بین عالم ماده و عالم عقله، لذا تجدد داره حصولش. شما وقتی میری اونجا سیب میکنی میخوری، زمان یک نحوه زمانی داره میگذره، یعنی قبل سیب خوردن شما با بعدش تفاوت داره دیگه، پس زمان داره میگذره. حوریه رو بغل میکنی قبل و بعدش تفاوت داره یا نداره؟ اینها پس تدریج هست اونجا، اگرچه تدریج عالم دنیا نیست، ولی اون صرف بودن عالم عقل هم نیست. اصل مسئله اینه. خب که حالا حضرت آقا از حاجی سبزواری مطالبی میارن که اجازه بدید هفته چه جلسه بعد انشالله بخونیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.